أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در صلات الغفیله بود. گفتیم دلیل بر استحباب این صلات روایت است. حالا ابتدا روایتی رو نقل کردیم که مرحوم شیخ در مصباح نقل کرده اند. این روایت رو در جلسه پیش خوندیم. روایت چنین بود، حالا دیگه روایت شو لازم نیست تکرار کنیم. حالا سه روایت مرحوم شیخ در مصباح گفتیم، صفحه 94، همچنین در وسائل جلد 5 از ابواب بقیت الصلوات الممدوبه باب 20 صفحه 249. خب گفتیم دو مبنا، گفتیم بحث در همین روایت، روایتی که شیخ در مصباح نقل کرده، ولی بحث در اعتماد بر این روایت است. ببینیم سند شیخ به این روایت چگونه است. گفتیم شیخ سه سند به این روایت دارد. که در فهرست به این سه سند اشاره کرد. سند اول، البته حالا ادعا می شود که به این روایت است، البته اون سندی که شیخ نقل میکنه، حالا میگیم که سند است به اصل هشام ابن سالم، چون روایت از هشام ابن سالم روایت شد. مرحوم شیخ روایت از هشام ابن سالم نقل در مصباح، میگه روا هشام ابن سالم، لذا باید بید روایت سند شیخ به هشام ابن سالم چجوریه. سه سند مرحوم شیخ به هشام ابن سالم در فهرست نقل میکنه. البته همونطوری گفتیم این سه سندی که در فهرست نقل میکنند به اصل هشام ابن حاکم، هشام ابن الحکمه، هشام ابن سالمه. بخشید میگه قال قدس سره شیخ، یعنی قال لهو اصلون، در فهرست چنین میگه لهو اصلون، یعنی هشام ابن سالم. اخبرنا به ابن ابی جید عن ابن البرید عن محمد ابن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن ابن أبي عمير عن صفوان بن يحيى عنه، يعني عن هشام بن سالم. إن سند أول الشيخ، إن سند أول له درش إشكال كردن كابن أبي جيد لا توثيق له، توثيق نشد. ولی بعضی ها به کلام نجاشی تمسک کرده اند برای اثبات وثاقت ابن ابی جید. کلام نجاشی چنین است، چون ابن ابی جید از مشایخ نجاشی بود، نجاشی از ابن ابی جید نقل میکنه. نجاشی در مقدمه مشیخش چنین میگوید، میگد لا یروی امن یغمز فیه الاصحاب و یضعفونه. این خود نجاشی چنین است که لا یروی امن یغمز فیه الاصحاب، من نیز میگوید یروی عن بعض المشایخ فلما ان وجد ان الاصحاب يغمزونه ويضعفونه اعرض عن الروايه عنه ولم يرو عنه شيئا. اینجوری میگه، میگه من بعضی از مشایخ اصحاب روایت میکردم، بعد که دیدم اصحاب اینها رو مورد غمز قرار دادن، در اونها اشکال میکنند، از اونها عیب میگیرند، من اعراض کردم روایت اینا. خب پس معلوم میشه ابن ابی جید که از مشایخ نجاشی باید ثقه باشه، چون نجاشی لا یروی عمن یغمز فیه الاصحاب. پس این ابن ابی جید ممن لا یغمز فیه الاصحاب است، بنابراین ثقه است. استاد ما جناب آقای وحید مدظله، این عبارت ابن، این عبارت نجاشی رو کافی نمیداند در اثبات وثاقت. میفهمد این عبارت شهادت بر وثاقت نیست، مجرد اینکه این ابن ابی جید مثلا یا مشایخی که نجاشی از اونها روایت میکند، من هم ابن ابی جید، اینها لا یغمزونه لا یضعفونه، این اصحاب غمز و تضعیف در او ندارن. خب غمز و تضعیف ندارن اما ثقه هستن یا نیستن، این شهادت بر وثاقت نیست، مجرد اینکه لا یغمزونه لا یضعفونه. استاد ما حضرت آقای وحید چنین میفرماید. البته مرحوم آقای وحید، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قبول داشتن این شهادت نجاشی رو بر وثاقت مشایخش. ولی اون که میگن که در اواخر بازم ایشون در این هم تشکیک کرده است، ولی به هر حال غالبا مرحوم آقای خویی در طول ایام بحثشون به مشایخ نجاشی اعتماد میکرد. ما اینجا یه حرفی داریم در این ابن ابی جید و در امثال ابن ابی جید. ما عرضمون اینه، اگر یک راوی باشد که اکثر عنه الاصحاب، مخصوصا اصحاب السنن و اصحاب المسانید و اون بزرگان اهل حدیث ما از او کثیرن روایت کرده، یک نکته، یک مقدمه، اکثار روایت از او مخصوصا از قبل رجال حدیث، رجال حدیثی که اینها اهل تحقیق در حدیث بودند، هر حدیث رو نقل نمی کردن، تا اعتماد بر حدیث نمی کردن نقل نمی کردن، مثل کلینی، مثل صدوق، حتی خود شیخ رضوان الله تعالی علیه، ولی مخصوصا کلینی و صدوق رضوان الله علیه. حالا اگر یک شیخی است از مشایخ حدیث مثل ابن ابی جید که اکثر او عن الروایه، عنه الروایه، اکثر عنه الروایه اصحاب، بالاخص کبار اهل حدیث اصحاب ما، این یک نکته. نکته دیگر این که لم یضعف و لم یغمز، هیچ اشکالی کسی برش نگرفت، ضعفی ازش نقل نکردن. ما میگیم این عدم نقل ضعف و عدم غمز نسبت به کسی که اکثر و عنه الحدیث، این به منظره توثیقه، این به منظره توثیق، چون این کسی که اکثر و عنه الحدیث اگر ثقه نبود از او اکثار حدیث نمی شد، اگه تشکیکی در وثاقتش بود، بلخص که غمز و ضعفی هم نسبت به او نیست، این در معرض نقل حدیث از او بوده، از او نقل می کردن، همه هم از او نقل می کردن. یه نکته سومی هم هست، اون نکته سوم این است که این توثیق هایی که ما داریم در کتب رجالی ما، ما معمولا کتب رجالی ما فهرست کتب بوده، یعنی هم فهرست شیخ فهرست کتبه، هم کتاب نجاشی رضوان الله علیه ما کتاب فهرسته، غالبا اینها فهرست نویس بودن. قصد تعرض به روات به ما هم روات نداشتن که بیان توثیق کنن راوی رو من حضا و راوی، ولذا به بعضی از رواتی که کتاب نداشتن متعرض نشد. بیان توصیف کنن صاحب کتاب رو، صاحب روایت رو، چون صاحب کتاب نبوده. اینا کتاب رو میخواستن توثیق کنن، در صدد توثیق راوی ما و راوی نبودن. لذا بعضی از کبار روات لم یتعرضوا لهم به توثیق، بلکه شاید این نکته چهارمی که ما داریم میخوام تو اینجا بگیم، و اونی که گاهی در بعض این ازمنه اصلا توثیق شیخ معروف به شیخیت و شیخوخت این نوعی عرضت خدمت شما کسر شأن اون شیخ بوده. من گاهی گفتم مثلا فرض مولان در اصل خود ما، هر کسی کتابی در رجال بیاد بنویسه همین الان، بعد بیان دیگه مثلا مرحوم آقای بروجردی بگن مکان ثقتن فی الحدیث مثلا فرض، یا مثلا متعرض به مثلا آقای خویی یا مثلا ای کبار اصحاب بشه بگه کان ثقتن، این کسی که فوق توثیقه، و این تلمیزش بیاد بگه کان استادی کان شیخی ثقتن. این هم مناسب احتمال داریم، در احتمالش بریم که چون این نوع توثیق مناسب شهر شیخ خودشه استادشه، بزرگشه، البته بیاد شیخ خودش بگه کار ثقتن، در حالی که این شیخش معروفه به وثاقت در بین همه بوده، همه اش روایت میکردن، همه پای منبرش میچستن، همه اش نقل حدیث میکردن، کار ثقتن. ما این چهار مطلب رو، این چهار نکته رو معتقدیم که اگر بهش توجه بشه به امثال ابن ابی جید، البته نظیر هم دارد ابن ابی جید، ابن ابی جید بسیاری از روایات از او نقل شده و در طریق بسیاری از روایات ما آمده و کبار روایات ما از او روایت نقل، شیخ خیلی از اکابر ما بوده، این که صریحتا توثیق نشده است به نظر ما این لا یدل علی عدم وثاقته اولا، و یکفی فی وثاقته والاطمئنان بوثاقته اکثار الروایات عنه مع کونه لم یغمز فیه ولم یضعف ابدا. ترکیب این قرائن روی هم رفته برای ما ایجاد اطمینان به وثاقت میکند. لذا ابن ابی جید ما ثقه میداریم و گفتیم این روش که در توثیق تنها و تنها اعتماد بشد بر نقل توثیق یا تصریح به توثیق، این روش روش دقیقی نیست. اثبات وثاقت یک شیخ، یک راوی، منحصر به این طریق نیست که بریم بگردیم ببینیم که آیا صراحتن گفتن هو ثقتون یا نگفتن هو ثقتون. خب یکی از طرق این است که تصریح به توثیقش بشه، تصریح به وثاقتش بشه، یکی از طرق. ولی طرق دیگر هم داریم که یکی از طرق همین جمع احتمالات، یعنی جمع قرائن احتمالیه است که روی هم رفته وقتی این قرائن جمع بشه برای آدم اطمینان حاصل میشه که این نمیتونه ثقه نباشه. ولی از ما ابن ابی جید رو ثقه میدانیم، بنابراین این سند شیخ را به این روایت ما معتبر میدونیم. دو سند دیگر هم شیخ دارد. سند دیگریش که شیخ در فهرست برای این اصل، برای اصل هشام بن سالم نقل میکند این است که میگد احمد بن محمد بن عیسی و رواه احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن، خب این یعنی سند شیخ رو باید ببینیم به احمد بن محمد بن عیسی، این سند دومه که سند دوم به این روایت، یعنی نه به این روایت، به اصل هشام بن الحکم، سند دوم شیخ به هشام بن سالم، میگیم هشام بن الحکم چون هشام بن الحکم خیلی سر زبون ما بوده. سند دوم شیخ به اصل هشام بن سالم این است، سند شیخ به احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن عیسی از علی بن الحکم عن هشام بن سالم. اینجا گفته می شود اشکال این سند این است که شیخ به کل روایات احمد بن محمد بن عیسی سند صحیح نداره، فقط سند صحیحش بشیست به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی. و معلوم نیست که این هر صورت که روایتی که اینجا نقل شده است در نوادر باشه که نیست، این در نوادر احمد، اون نوادر که دست ما هست این روایت درش نیست. چون این روایت در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نیامده، پس شیخ هم سندی به احمد ابن محمد ابن عیسی نخواهد داشت نسبت به اصل هشام ابن سالم. این اصل هشام ابن سالم، کل اصل هشام ابن سالم، پس بنابراین شیخ سند صحیح به اصل هشام ابن سالم نداره، چون اون سندی که دارد به اصل، یعنی ندارد که، یعنی از این طریق، این طریق به احمد ابن محمد ابن عیسی، طریقی که از احمد ابن محمد ابن عیسی میگذره، اون طریق اولی که گفتیم که فقط مشکلش ابن ابی جید بود که اون گفتیم صحیح ثقه است، اون طریق اول شیخ به اصل هشام ابن سالم صحیح درستی است. این طریق دوم، طریق دوم شیخ به اصل هشام ابن سالم که از احمد ابن محمد ابن عیسی میگذرد، این طریق، طریق قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی سند به کل روایاتی نیست، بلکه سندی است به احمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی، به خصوص نوادر احمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی. و کل ما فی، یعنی باید اونخ روشن میشه برای ما که شیخ هر روایتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی از هشام ابن سالم نقل می کند، از اصل هشام ابن سالم باید نقل کند. اگر این هم ثابت بشه، این مشکل سند بین شیخ و بین احمد ابن محمد ابن عیسی، این مشکل همچنان پابرجا می ماند. چون نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اینطور نیست. در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی تمام اون چه از اصل هشام ابن سالم، یعنی تمام اون چه در اصل هشام ابن سالم بوده در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. ممکنه این روایت در اصل هشام ابن سالم هست، اما در نوادر احمد ابن عیسی نیست. خلاصه ثابت نمی شود که شیخ به اصل هشام ابن سالم از این طریق سند صحیح داشته باشه، از این طریق، از این طریقی که به از احمد ابن محمد ابن عیسی میگه. احمد ابن محمد ابن عیسی اگر سندی به کل روایات هشام ابن سالم داشت، مشکلی ما نداشتیم. حالا این مشکل در روایت نداشتیم، اما به اصل احمد ابن محمد ابن عیسی این سند رو به اصل هشام ابن سالم نقل میکند که این سند من است به هشام ابن سالم. لکن شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی که سند دارد، سندی است که فقط به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی دارد. وقتی فقط به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی دارد، پس سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی سند به اصل هشام ابن سالم نیست. یعنی پس ثابت نمی شود که بس، یعنی این سند، البته این سند، سند شیخ به اصل هشام ابن سالم نخواهد بود، یا ثابت نیست حداقل. این سند، یعنی سند صحیحی که شیخ دارد، فقط سند صحیح به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است، نه به کل روایت احمد ابن محمد ابن عیسی. تا بگیم اگه اینجوری بود میگفته پس چون احمد ابن محمد ابن عیسی سند به اصل هشام ابن سالم هم دارد، پس داخل میشه در چی؟ در کل روایت احمد ابن محمد ابن عیسی. یعنی ثابت نیست که اصلا سند به اصل نیست دیگه. شیخ از این سند، از این طریق سند به اصل هشام ابن سالم ندارد، چون این سند شیخ سند به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است. و اینکه و سند و احمد بن محمد بن عیسی نیامده در نوادرش بگوید من همه روایات اصل هشام بن سالم رو در این نوادر نقل میکنم. تا سند شیخ به نوادر احمد بن عیسی بشود چی؟ بشود سند شیخ بشی به اصل هشام بن حاکم. میدونم این لهو اصلون و رواه هم احمد بن محمد بن عیسی. اما خب این شیخ سندش به احمد بن محمد بن عیسی به این اصل سندش به احمد به این اصل اگر شیخ سند داشت به کل روایت احمد بن محمد بن عیسی درست میشد، سند درست میشد، یعنی سند پیدا میکرد شیخ شی به اصل هشام بن سالم از طریق احمد بن محمد بن عیسی. اگر سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی سند به کل روایت احمد ابن محمد ابن عیسی بود، اگر این بود درست میشد. اما سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی سند به کل روایتش نیست به نوادر. پس اینجوری بگیم، من خیلی خلاصه، پس معنیش این است که گرچه احمد ابن محمد ابن عیسی روایت کرده است اصل را، اما شیخ به احمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی سند نداره. شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی سند نداره. یا بگید سند شیخ تا احمد ابن محمد ابن عیسی، این سند قابل اعتمادی نیست. نتیجتاً هرچند احمد ابن محمد ابن عیسی به اصل هشام ابن سالم سند دارد و نقل میکنه اصل هشام ابن سالم رو، منتها شیخ به اصل هشام ابن سالم از طریق احمد ابن محمد ابن عیسی سندش تام نخواهد بود، چون در وسط یک قطعی وجود داره و اون فاصله بین خود شیخ و احمد ابن محمد ابن عیسی که این فاصله، این واسطه، این لمیت بود اندنا، اینجوری میشه. این اشکالی که بر این سند دوم شیخ گرفته میشه. سند سوم شیخ به اصل هشام بن سالم میگه و اخبرنا به جماعت عن ابی المفضل عن حمید یا حمید عن ابی العباس عبد الله ابن احمد ابن نهیک عن ابن ابی عمر. عن این سند هم درسته الا ما من شأن ابی المفضل، که ابی المفضل هم تضعیف شده، پس این سند سوم هم سند تامی نخواهد. بنابراین بر مبنای استاد حضرت آقای وحید سلمه الله تعالی، سند شیخ به اصل هشام ابن سالم ثابت نیست. بنابر حرف ما که گفتیم اون سند اول رو مشکلش رو برطرف کردیم، چون مشکلش ابن ابی جید بود و گفتیم به نظر ما ابن ابی جید مشکل ندارد، پس سند شیخ به اصل هشام ابن سالم ثابت میشه. اما مشکل دیگری ما اینجا داریم که بر فرض ثبوت سند شیخ به اصل هشام ابن سالم، شیخ در مصباح نقل نکرده است این روایت رو از اصل هشام ابن سالم تا با درست شدن سند شیخ به اصل هشام ابن سالم سند شیخ به این روایت هم درست بشه. گفته روا هشام ابن سالم، اما کجا روا؟ گفته روا او فی اصله. نتیجه این می شود که این روایتی که شیخ نقل می کند از هشام ابن سالم در روایت با صلوات الغفیله می شود روایت بی سند، روایتی که سند درست ما بهش نداریم. خیلی خوب، ما از این ناحیه، از این روایت از طریق اول نمی توانیم به روایت شیخ به روایت مصباح تمسک کن. طریق اول چه بود؟ این که بیایم بگیم که سند دارد شیخ به هشام ابن سالم و از طریق تصحیح سند شیخ به هشام ابن سالم ما این روایتی که شیخ در مصباح نقل میکنه رو درستش کنی. خب راه دیگر تصحیح این روایت راهی است که میرزا اینا این راه اول گفتم راهی که بعضی از بزرگان رفتن من جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک. راه دیگری که هست برای تصحیح سند این روایت راهی است که میرزا نائینی از این راه استفاده فرمودند که اصلا این روایت روایتی است که بنابر شهادت شیخ، شیخ میفرماید من در این کتاب مصباح اون چه روایت میکنم روایاتی است که اصحاب عمل کردند به اونها و مورد اعتماد من است. خب اگر اصحاب عمل کرده باشند به این به روایات این کتاب به شهادت شیخ، خب یثبتو که پس این روایتی که در صلوات الغفیر شیخ نقل میکند در مصباح این عمل به اصحاب و عمل اصحاب جابر ضعف سند این روایت میشود و از این طریق میتوان گفت که این روایت قابل اعتماد. استاد ما بازم در این طریق اشکال وارد کرده، می‌فرمایند که عمل اصحاب در مستحب، اگر ما قائل بشیم به جبر ضعف سند به عمل اصحاب، اگر به این قائل بشیم در روایات مربوط به احکام الزامیه و عبادات واجبه است، اما روایات مربوط به مستحبات اینجا نمیتوان گفت جبره، نمیتوان گفت عمل اصحاب جابر ضعف سند. چرا؟ چون ممکن است عمل اصحاب به این روایت وارد در مستحبات به استناد روایات تسامح در ادله سنن بشه، به استناد قاعده تسامح در ادله سنن بشه. چون احتمال میدهیم به استناد به قاعده تسامح در ادله سنن باشد، پس نمیتواند جبر ضعف سند کند. حالا این قاعده تسامح در ادله سنن هم استناد به این قاعده، یعنی یا بید عمل به این قاعده بر دو مبناست، یعنی اصحاب هم در عمل به این قاعده دو مبنا دارند. یک مبنایی میگویند که این ادله تسامح در ادله سنن که من بلغه و ثواب علی عمل با مضمون فعمل به یا فعتابهی فلهو ثواب و ما بلغه، یه همچه مضمونی. دو مبنا در عمل به این روایات وجود داد، یا عمل به قاعده تسامح. یک مبنا این است که میگن این روایات داله بر تسامح در ادله سنن الغا میکنن شرط وثاقت مخبر را در حجیت خبر، یعنی که من بلغه او، اگه کسی بلغه او خبرون علا عملن و این عمل را انجام داد، همون ثواب رو خدا در نامه عملش میزه. یعنی چی؟ یعنی ما این خبر رو حجت میدانیم حتی اگر راویش ضعیف باشه، راویش ثقه نباشه. یعنی شرط وثاقت راوی را در روایات مستحبه، در روایات ناقله مستحبات، این شرط رو ما الغا میکنیم در حجیت خبر، حجیت خبری که در مورد مستحبات روایت شده باشه. پس شرط وثاقت اگر ملغا شد در حجیت چین خبری، هر خبری که در مستحبات وارد بشه میشه حجت، میشه به این خبر عمل کرد و به قصد ورود و به قصد قربت الالله و به قصد امتثال امر اون عمل رو انجام داد. این یه مبنا در قاعده تسامح که این مبنا شاید قدما بعضی از عباراتشون بشود ازش استفاده کرد چنین مبنایی رو، اما در بین متأخرین دیگه به تدریج این مبنا مورد نقد شدید واقع شد. متأخرین مبنای دیگری رو در عمل به قاعده تسامح در پیش گرفتن، یعنی گفتن ما از قاعده تسامح این رو نمیفهمیم که الغای شرط حجیت و شرط وثاقت مخبر در حجت خبر بشه. بلکه ظاهر سیاق این روایت این است که اگر کسی چنین عملی بهش رسید، چنین روایتی، میتواند این عمل رو رجاءً به قصد رجاء ثوابش انجام بده. اگر به رجاء ثواب، به رجاء همون ثوابی که در روایت آمده، اگر به رجاء ثواب انجام داد، خدای متعال ثوابش رو بهش میده. پس نه به این عنوان که این خبر حجت است اگر کسی بهش عمل کرد ثواب رو میگیره، بلکه به این معنا که خبری وارد شده که این عمل مستحبه. آدم نمیدونه این خبر صحیحه یا صحیح نیست. اینجا به رجاء تحصیل اون ثوابی که در این خبر آمده است اگر عمل رو انجام بدهد، خدای متعال ثواب رو بهش میده. پس این معنی حجیت نیست، معنی الغای شرط وثاقت در حجیت اخبار وارده در مستحبات نیست. خب بنابراین عمل اصحاب به این روایت، این کاشف از جبر ضعف سند نخواهد بود. این کاشف از این نیست که یعنی اصحاب با عملشون مثلا اثبات کنند که سند این روایت صحیحه. عمل اصحاب به این خبر مستند به اخبار تسامح در ادله سنن بوده، یعنی عمل کردن به این خبر به رجاء ثوابی که در این خبر ذکر شده، به رجاء ثوابی که در این خبر آمده. ولذاست که ما نمیتوانیم به روایت مصباح تمسک کنیم برای اثبات استحباب یا ورود استحباب در صلاة الغفیل. ما این رو قبلا عرض کردیم، ما بازم تأکید میکنیم که عمل اصحاب ولو به مستحباتی که این عمل متصل به زمان معصوم بشه و عمل در یک امر مبتلا به یومی باشه، یعنی عملی نباشه، مثلا یه عملی رو سال یه بار انجام میده، در یه ماهی انجام میده، یه عملی وارد شده که مستحب این کار انجام، احیانا انجامش میده. خب حالا عمل اصحاب به این روایت ممکن از روی همین رجاء ثواب باشه، چه باشه، این کاشف از، یعنی نمیتوانیم بگیم که این جور عمل جبر ضعف سند میکنه و کاشف از صدور روایت از معصوم است. اما اگر یه عملی است که هر روز تکرار میشده، اصحابم به این عمل ملتزم بودن، التزام عملی اونها هم متصل به زمان معصوم بوده، از قرائن چین استفاده میشه، یعنی این التزام عملی یک التزام عملی متأخر نبوده، مثل صلاة الغفیله. صلاة الغفیله صلاتی است که میخوندن اصحاب، اقلا به شهادت شیخ و دیگران اصحاب عمل میکردن به این صلاة الغفیله. اصحابی هم که عمل میکردن نقل عمل به این خبر، به این چیز، از مثل شیخ و متقدمین بر شیخ، گفتیم شیخ هم چون قریب است اهمیت هار بوده، قریب است ظهور، معلوم شه که این سیره است دیگه، سیره چیزی نیست که مثلا ظرف یک سال دو سال به وجود بیاد، سیره یک عمل است که اگه بخواد به وجود بیاد 100 سالی میخواد تا یک سیره بشه. ولذا وقتی شیخ میگوید که اصحاب عمل میکردند به این خبر یا این خبر مورد عمل اصحاب بوده و امثال اینا، آدم براش احراز حاصل میشه که این عمل عملی بوده که متصل به زمان معصوم. اگر عمل متصل به زمان معصوم است، عملی هم بوده که به طور رایج جاری هر روزه بهش عمل میکردن، قد برش پیدا میشه. این سیره متشرعی است که این سیره متشرعی کاشف از قول و عمل معصوم است. لذا میگیم که اگر از باب این که سیره متشرعه در اینجا وارد است و این عمل کشف از، یعنی عبارت شیخ کشف از وجود یک همچه سیدی متشرعی میکنند، بگم ما در این گونه موارد بگم این عمل اصحاب بله جابر ضعف سند است، به این معنا که آدم احراز میکند که بله این عمل، استحباب این عمل از معصوم وارد شده و نتیجتاً آدم اعتماد به این روایت پیدا میکند. لذا به نظر ما اتیان به صلات القفل و قصد ورود لا اشکاله. علاوه بر این روایت شیخ در مصباح، مرحوم سید ابن طاووس هم روایت دیگری در استحباب صلاة الغفیل نقل می کند به سند دیگری، که این دلیل دیگر است، این دو انشاءالله بعد بحث. صلى الله على محمد وعلى محمد.